3 آذر 98 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون وقف بود. آیا خیار شرط در وقف جاری می شود یا نه؟ یه ادعای اجماع داشتیم، لکن گفتیم خدمتتون در سرائر ابن ادریس و دروس شهید اول چه داریم؟ اعلام به خلاف داریم که در مسئله وقف خلافی است، آیا خیار شرط میاد یا نه. لذا شیخ وقف رو گرفته است جزء اونایی که خلافیه، خیار شرط درش میاد یا نه. ثم گفتیم 3 دلیل شیخ ذکر کرده است بر این که خیار شرط در وقف جاری نمیشد. 3 دلیلی رو که شیخ گفته بود که البته خودش هم دلیل اول و دوم رو کبراش رو اشکال میکنه، ما دلیل اول رو صغرن و کبرن اشکال کردیم، دلیل دوم رو کبرن اشکال کردیم، دلیل سوم هم که روایات بود ملاحظه فرمودین اشکال کرد. بنابراین تا اینجا دلیلی وجود ندارد بر این که خیار شرط در وقف نمیاد. حالا این تا بحث دیروز. مرحوم آیت الله خویی دلیل 4 رو ذکر می کنند که خیار شرط در وقف جاری نمیشه. میفرمایند الوقف و علا قسمین، 2 وقف داریم. قسم اول وقف تحریری است، وقفی است که حقیقتش فک ملک است، مثل وقف زمین برای مسجد. اگر کسی زمینش رو وقف مسجد کرده است، در واقع فک ملکیت از خودش کرد، ازاله قید ملکیت کرده و زمین رو تحریر کرده، یعنی جعل الارض حرتن، زمین رو چه قرار داده؟ آزاد. چرا؟ به خاطر اینکه مساجد بیوت الله فی ارضهی هستند. خیلی خوب، وقتی خانه خانه خدا باشد دیگه میتوند ملک من باشد؟ نمیتوند ملک من باشد. خانه من ملک من است، خانه خدا ملک من نیست، ملک هیچ کس هم نمیتوند باشه. بنابراین بیت الله تحریر و عرض است. وقتی زمینشو وقف میکند برای مسجد، یعنی زمینشو بیت الله قرار میدهد، یعنی فک ملکیت میکند، یعنی این زمین دیگه ملک این نمیشد. زمین در واقع آزاد میشود، ملک هیچ کس دیگه هم نمیشد. میشد مثل چی آقا؟ میشد مثل عتق. اگر کسی بنده ای داشت، بنده را آزاد کرد، این بنده آیا ملک دیگری میشد؟ نه، ملک هیچ کس دیگه نمیشه. درست شد؟ بنابراین ما یک اوقافی داریم اینجور، مثل وقف مسجد، اینا تحریر ارض است و فک ملکیت است. وقتی که اینجور شد دیگه ما چیزی به عنوان تحریر موقت نداریم. فک ملک موقت نداریم. اگر فک ملک شد از این ملک، دیگه عود به ملکیت هرگز نمی کند. همون جور که بنده‌ای که آزاد شد دیگه هرگز رجوع به عبودیت نمی کند. بنابراین اگر در وقف مسجد آمد و شرط خیار کرد، گفت این زمین 50 سال مسجد، 100 سال مسجد، بعد 100 سال به خودشم امید داشت اگر من زنده بودم در ملک خودم داخل بشود، اگرم مرده بودم در ملک ورثه داخل بشود. میگم این شرط چیه؟ باطله. چرا؟ به خاطر اینکه فک ملک تحریر اون رقبه هست، به حیث که دیگه به عنوان ملکیت نمیتوند برگردد. وقتی دیگه به عنوان ملکیت نمیتوند برگردد، در نتیجه خیار شرط در وقف تحریری نمیاد. ببینید وقتی شارع میگه ان المساجد لله، ان المساجد لله، نمیشد مسجدی که لله هست بعد دوباره بشد لمن، بشد ملک من، لله شد خلاص. دیگه اون چیزی که لله شد بازگشته به ملک پیدا نمی کنه. بله اگر گفت 50 سال مسجد باشد یا 100 سال مسجد اشکالی ندارد، نماز خونه می شد، احکام مسجدی برش بار نمی شد که مثلا اگر جایش نجس شد وجوب چه دارد؟ تطهیر دارد و جنوب حق ندارد بیاد و حائض حق ندارد توقف کند و امثال اینا. اون احکام مسجدی مترتب نیست. میشد مدرسه، مدرس، میشه معبد، میشه مصلا، میشه نمازخونه. توجه میفرمایید؟ اما احکام مسجدیت برش بار نمیشه. در واقع این زمینش رو وقتی گفت 50 سال مسجد باشه، این زمینش رو حبس کرده است به مدت 50 سال برای این که معبد مسلمین باشه، بیان عبادت کنن، روزه بگیرن، نماز بخونن، بفرمایید که درس توش بگن، درش باز باشن. بعد 50 سال تموم میشن، لکن احکام مسجدی برش مترتب نمیشد که حائض و جنوب حق توقف ندارد، حق مکس ندارد، ادخال بفرمایید، بله بفرمایید که اگر نجس شد وجوب ازاله نجاست و تطهیر دارد، اینا برش بار نمیشد. یعنی احکام مسجدی مترتب نمیشود. حسینی مانعی نداره. پس بنابراین این یه وقف تحریریه مثل مساجد. در داستان وقف تحریری خیار شرط نمیاد. قسم دوم وقف، وقف تملیکیست. وقف تملیکی یا تملیک میکند برای یه جهت خاصی. فقها، علما، زوار، فقرا، سادات، این وقف جهت هست. یا یه موقوفان علیهم خاصی رو تعیین میکنه، میگه اینجا وقف ارهام فقیرم باشه. اینا وقف تملیکی است. این وقف تملیکی بله این مانعی نداره شرط خیار درش بکنند. الا اینکه شرط خیار وقتی کردن میشد موقت به اون شرط، مگر اینکه شما در باب وقت شرط بدانید دوام را. کما دل علیه بعض الاخبار، روایاتی داریم که میگه در وقف معتبر است چی؟ دوام. اگر گفتید در وقف دوام معتبره، باب هفت رو ببینید، روایات باب هفت از کتاب الوقوف و صدقات، مسائل 19-192، از این روایات استفاده میشد که در وقف معتبره دوام، و اگر وقف دائم نباشد دوام یعنی همیشگی، یعنی شرط و شروطی توش نیست، یعنی بازگشتی توش نیست، یعنی مدتی نیست، چون شما هر شرطی که بگذارید مشروطون علیه که تحقق پیدا بکند مدت وقت تمام شد، پس وقت میشه موقت. و این روایات میگه در وقت شرط است دوام، و اگر دوام نباشد میشه عمرا، سکنا، رقبا. توجه فرمودی؟ دیگه وقف نیست. بنابراین اگر ما گفتیم دوام در وقف شرط نیست، خیار شرط در وقف جاری میشد در اوقاف تملیکی، لکن در اوقاف تحریری جاری نمیشه مطلقا، اما در اوقاف تملیکی جاری میشد. و در اوقاف تملیکی هم اگر گفتید دوام معتبر است، باز دوباره خیار شرط جاری نمیشود. این دلیل چهارم مال مرحوم آیت الله خویی. چی رو مثال
بزنم؟
بله، تو خونه دار وقف میکنی برای فرزندان برادر به مدت چی؟ 50 سال. برادرت 5 تا دختر داره، مثلا 5 تا دخترم کسی نگرفت، شوهر نداره، چی کار کنن این بیچاره؟ خونه هم که نداره، باباشون مرد. شما خونه دار وقف میکنی برای اینا، لکن میگوی 50 سال، چون اینا که شوهر ندارن که، نهایت بیش از 50 سال هم که زنده نیستن که، 50 سال خونه وقف اینا. بعد که اینا 50 سال تمام شد، این خونه برگردد در ملک خودت، یا اگر خودتم نیستی برگردد در ملک چی؟ ورثه. خب این میشه وقف با این شرط به این مدت، یا میگوید تا موقعی که این دخترا زنده، مادام که اینا زنده هستند و شوهر
نکردن.
چون که شوهر کنن میرن خونه شوهرشون دیگه، میرن خونه شوهرشون. خب مادام که اینا زنده هستن و شوهر نکردن، این خونه وقف اینا. خیلی خوب، فرض کن اینا شوهرم نکردن تا آخر عمرشون، آخریشون هم از دنیا رفت، تو اون خونه هم نشسته بود که شما داده بودی، آخری که مرد شرط تحقق پیدا کرد، خونه از وقف خارج میشه، خودت زنده ای برمیگردد به ملک خودت، شما نیستی به ملک ورثه، در ملک ورثه شما داخل می شود. درست شد؟ این میشه شرط. در وقف تملیکی شما شرط گذاشت. و آقای خویی می فرماین اگر ما گفتیم در وقف معتبر است چی؟
دوام.
وقف باید دائمی باشد. وقف اگر مدت توش آمد دیگه وقف نیمیشه چی؟ حبس. میشه حبس. میشه تو اون مدت حبس کرد. صحیحه ولی حبسه، وقف دیگه نیست. خب در نتیجه اگر گفتید در وقف دوام شرط است، اینا دیگه میشه حبس و سکنا و عمرا و رقبا و اینا ازش تعبیر میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین در وقف تحریری که اصلا خیار شرط نمیاد، در وقف تملیکی اگر قائل به دوام در وقت شدی بازم خیار شرط نمیاد، اگر قائل شدی که بله در وقف تملیکی دوام معتبر نیست و خیار شرط درش میاد. این فرمایش آیت الله خویی قدس سره. استاد محقق دام از الله بر استادشون اشکال میکنن، میفرمایند که این فرمایشات صحیح نیست. چرا؟ اولا وقف تحریری رو که آیت الله خویی فرمودند وقف تحریری چیست؟ فرمودند وقف تحریری فک ملک است. می فرمایند مرادشون فک ملکیت است. یعنی این فک ملکیت اگر مراد فک از اضافه به مالک است، این تنافی با شرط خیار ندارد، به خاطری که در اون وقت که وقف کرده فک شد از اضافه نسبت به مالک، بعد با شرطی که کرده است دو مرتبه عود میکند به مالک. بنابراین اگر مراد آیت الله خویی از وقف تحریری که میفرمایند فک ملکیت است، فک ملک از اضافه به مالک است، این تنافی با شرط خیار ندارد. و اگر مراد فک از حقیقت ملکیت است، یعنی این دیگه هیچ وقت نمیتوند به ملکیت برگرد، نه اینکه از مالک فک بشد ثم دوباره برگردد به مالک. مثل یه زنی که شما طلاقش میدین، میره دو تا سه تا ده تا شوهر میکنه، و وقت شما اینقدر خری که بعدی ده تا شوهر دوباره میری اینا میسونی. خب این دوباره بعدی ده تا شوهر شد چی؟ شد زنی شما. باز یعنی یه مدتی آزاد شد، در نکاح شما نبود، دوباره شد زن شما. اگر مراد از فک ملکیت فک از اضافه به مالک است، میفرمایند خب بله وقتی وقف کرد میشد فک از اضافه به مالک، با شرط دوباره برمیگردد به مالک. مثل اون زنی که شما بعد طلاق دوباره چیکارش میکنی؟ دوباره نکاحش میکنه. و اما اگر مراد این است که این هیچ وقت به ملکیت عود نمی کند، می فرمایند که اون وقت ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول نقض می شود به عتق، چون آیت الله خویی هم فرمودن این مثل عتقه. وقتی شما بنده ای را آزاد کردید دیگه نمی شد برگردد به ملک. ایشون میفرمایند نقض میشد به عتق. عتق از هر مصادیق تحریره، صیغش هم اینه انت حرون، مصدرش هم حریت است. با این حال نصوص میگد عتق اگر کسی بنده ای را آزاد کرد جایز است اشتراط رجوع بکند. یعنی اینجور می فرماین نس می گوید بنده دو آزاد کردی، غلامت کنیز دو آزاد، می گوی انت حرون لوجه الله. بعد می گوی اما اگه من پیر شدم، زمینگیر شدم، کسی نبود منو زفتم بکنه، تو دوباره چیه من بشی؟ دوباره عتق من بشی، غلام من بشی، کنیز من بشی، بیایی منو چکار کنی؟ داری کنی. در جوهر مدید؟ یعنی در عتق شرط رجوع میکنه. میفرمایند ازهر مصادیق تحریر عتق است و در عتق شرط رجوع اشکالی نداره. این اول. و میفرمایند نص داریم به این مطلب. البته نصش رو تعیین نمیکنه که چیست. همینجور میفرمان نص داره. ثانیاً میفرمایند شما در فقه اگر یه عنوانی را بخواهی ارجاع بدهی به عنوان دیگر باید احتیاج به دلیل دارد. گزافه نمیشد بگو این مثل اونه، اون مثل این است. بله دیگه قیاس میشه. و لذا میفرمایند مفهوم تحریر غیر مفهوم وقف است. منشأ در هر انشائی توافق دارد با مفهوم منشأ. یعنی منشأ در باب بی چیست؟ تملیک به عوض. به لفظ چیست؟ ملک تو که یا به تو که. منشأ در باب صلح مصالحه است، به صیغه صالح تو که. در باب نکاح منشأ چیست؟ به لفظ انکه تو که و زوج تو که انشاء می شود. مفهوم وقف می فرمایند حبسه. چنانچه نص برش دلالت دارد و اقوال فقها ها و تعریف کرده است خود آیت الله خویی وقف رو در منهاجشون فرموده اند تحبیس الاصل است و تسبیل الثمر است. تحبیس الاصل یعنی اصل رو نگه داشتن و ثمره و نتاج و منفعتش رو چیکار کردن؟ در راه خدا تو اون جایی که مشخص شده مصرف بشه. میفرمایند این جمله تحبیس الاصل با تحریر دو تا مفهوم است. وقتی تغایر مفهومی دارد یه مفهوم رو میخوای به یکی دیگه برگردونی باید دلیل داشته باشی و دلیل و مفقود. پس بنابراین وقف که حبس است، حضرت آیت الله خویی چه جوری میگوی وقف تحریر است؟ ثم صیغه انشاء در همه موارد وقف، چه وقف تحریری باشد چه وقف تملیکی باشد، صیغه چیه؟ وقفتوز. خیلی خوب، چه وقف برای ذریه باشد چه وقف برای مسجد، بگون وقفت و هاذا الارض مسجدا، یا می فرمایید وقفت و هاذا المال علی ذریت فلانن. هر دو وقفت است. وقتی لفظ مشترک است به وقفت، چجوری وقتی نسبت به ذریه می شد میگوی این وقف تملیکی است و وقتی نسبت به مسجد می شد میگوی تحریری است؟ بنابراین ارجاع وقف مسجد به تحریر ممنوع است انشاءن و منشأن، نه از حیث انشاء نه از حیث منشأ. بله لازمه وقف مسجد تحریر است، به این که مال باقی میماند بدون مالک. چرا؟ چون ان المساجد لله. بنابراین این مال دیگه مالک نخواهد شد. این لازمه مسجدیت است. و بین لازمه با منشأ و انشاء چه تفاوت وجود دارد؟ این اشکالاتی که استاد محقق میکنن بر آیت الله خود. بله. میشد این اعتراضات رو قبول کرد بر آیت الله خویی؟ ما یه چند تا چیز است در کلام استاد محقق مدز الله و حفظه الله و ادام الله ظله علی رؤوسنا، چند تا چیز است در کلام استاد محقق ما نفهمیدیم. مطلب اول که نفهمیدیم در این، بله، نقدیست که می‌فرمایند که ازهر مصادیق تحریر عتق است و در عتق جواز شرط رجوع وجود دارد و نص برش دلالت دارد. کتاب العتق من الاول الى الاخر من گشتم همچه نصی نجست. توجه می فرمایید؟ بلکه نص علا خلافش است. در تقریر استادم آدرس این نص بیان نشده است. از ظاهر جناب مقرر فاضل نجسس همچه نسی ها و الاغه جسه بود آدرسش رو میذاش و لذا متن رو نوشته است، تقریر استاد رو نوشته است و آدرس نس رو نگذاشت. ما گشتیم ببینیم این نس رو میتونیم پیدا کنیم، دیدیم نه تنها نس پیدا نشد، نسی که دال بر ارجاع عتق است، بلکه النسو علی خلافه. جلد 19 صفحه 205 حدیث 3 و به اسناد شیخ عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید. طلحه ابن زید آمیون یا بتریست ولی موثقی، چون بتری هم که باشد بتری یه جزء عامه هستن. عن جعفر ابن محمد عن ابیه، سند میشه موثق. قال من تصدق بصدقتن ثم ردت علی فلا یأکلها لأنه لا شریک لله عز وجل فی شیء مما جعل له یا جعل له، شریک نیست برای خدا در آن چیزی که برای خدا قرار داده شد، یه کسی شریکش نیست. بعد میگه در صدقت عود نکن که صدقه رو به خاطر خدا دادی، چون هرچی به خاطر خدا دادی امکان برگشت ندارد و کسی شریکش نمیشد. تشبیه میکند صدقه را، انما هو یعنی اون چیزی که برای خدا دادی صدقه، انما هو به منزلت الاطاقت. اطاقه یعنی چی؟ آزاد کردن بنده، مصدر است دیگه. خب انما هو به منزلت الاطاقه لا یصلح ردها بعدما یعتق، بعد اینکه عتق شد دیگه امکان بازگشت وجود ندارد. درست خلاف فرمایش استاد. و لذا اینی که فرمودن نص داریم که عتق قابل برگشته است، اون نصی که ما جستیم این است و این نص میگه عتق قابل برگشت نیست. همین رو تو کتاب عتق صاحب وسائل نقل کرده، همین روایت با همین سند اومد، جلد 23 صفحه 110 حدیث اول باب 75 از ابواب کتاب العتق. بنابراین این مطلب استاد معظم رو ما نفهمیدیم که فرمودند نص داریم که عتق قابل برگشته اگر تو شرط بگذارند. بله، اونی که قابل برگشت است مکاتبه و ایناست. اون عقد مکاتبه، شما عقد مکاتبه رو باطل میکنید، او ادخن حاصل نشده است. یعنی میگه ماهی اینقدر باید به من بدی، 10 ماه باید بدی تا آزاد بشی، تا ماه 10 هم ندادی آزاد نمیشی، و اگر 10 ماه رو نتونستی پشت سری هم بدی عقد مکاتبه باطل است. پولایی که به من دادی مالی من، تو هم عبد منی. این عقد مکاتبه است. عقد اینجور تنظیم کردن تمام شد. اینجور نیست که آزاد بشود ثم بشد رق. تا هنو پولا رو نداده است طبق اون عقد مکاتبه این رق باقی است. این بطل ابطال عقد مکاتب است. این ابطال عتق نیست. اگر بهش گفت انت حر لوجه الله، اما اگه یه روزی روزگاری من فقیر شدم، دوباره میام تو رو به عنوان عبد میگیرم میبرم بازار میفروشم، میشد؟
نه
دیگه. وقتی گفتی انت حر لوجه الله خلاص شد دیگه، شرط بر نمیداره دیگه، بازگشته به عتق نیست. موثقه طلعت ابن زیدم همینه دارد میگه. پس کجا نص است در بازگشته به عتق که میفرماین ازهر مصادیق تحریر عتق است و عتق قابل بازگشت است؟ پس وقف تحریری هم قابل بازگشت است. این اول مطلبی که نمیگم ما اشکال بر استاد داریم، ما نفهمیدیم این چی چیه. اشکال دوم، این فرمایش استاد مخالف است با اون چیزی که خودشون در وقف تحریری در بیع وقف میگن. آقا مجید اون جلد 9 بده، جلد 8 بده. در وقف خود ایشون در داست 8 میشه بی 5. الجزء الثامن روش نمیشه. حالا قیاسش هم میگذر. خود استاد در بیع وقت، بله، در بیع وقت اینجور دارد. تو آرا جلد 8 تو بیع وقت ما ازشون نقل کردیم. بله، می فرمایند که تو وقف تحریری، چون خود شیخ انصاری وقف رو دو قسم میکند، تملیکی وقف معبد را. میگه وقف معبد دو قسمه، یه وقف تملیکیه یه وقف تحریریه. ثم این عبارت استاده، در وقف تحریری میگن المالک یقوم به فکل علاقت التي تربطه بالمال و یحرره عن قید الملکیت و المملوکیه به مثل ما یحرر المالک عبده، مثل اینکه مالک عبد خودش آزاد و یعد المسجد و کز المشاعر من منا و عرفات المتیقن من هذا النوع من الوقف به حیث که واقف قید ملکیت را از زمین بر می دارد. پس آزاد می شود این زمین از قید ملکیت بشر، و لذا میگن حتی اگر این زمین و این ساخت هدم شد و از بین رفت، ملکیت مسجدیت ارض باقی است. یعنی افتاد تو خیابون، درسته؟ مسجد افتاد تو خیابون، شهرداری هم خراب کرد، الان خیابونه وسط چهار راه افتاد. شما که نمیتونی بری وسط چهار راه بگوی الله اکبر، ماشینا دارن میان رد بشن. این وسط چهار راه مسجد، آثار مسجدیت برش بار، این بشد وقف تحریر. خب حضرت استاد شما که خودتون وقف تحریری رو تو بیع وقف قبول کردین، چجوری الان اینجا چه میفرمایید؟ الان اینجا تشریف میارید و چه میشید و انکار میفرمایید وقف تحریری را؟ درست شد؟ ما که این را متوجه نشد. این بله، اینم یه اشکال. اشکال دیگر، آقای خویی نمیگد مفهوم وقف مرادف است با مفهوم تحریر، که اومدن اشکال کردن که اینا تغایر مفهومی دارن، الوقف و شیعون و تحریر و شیعون، و نمیشد که شما وقف را همر بر تحریر بکنی، احتیاج به قرینه دارن. مرحوم آقای خویی نمیگد اینا مفهومن مترادف با همن، تا مثل استاد اعتراض فرمودن به تغایر مفهومی، بلکه آیت الله خویی می فرمایند حقیقت وقف ارض مسجدن، وقتی زمینی رو شما مسجد قرار می دهی، نظیر تحریر، و نظیر این است که زمین رو آزاد کنی و ازاله قید ملک بکنی. چرا؟ چون زمین بعد اینکه مسجد قرارش بدی میشه بیت الله. وقتی شد بیت الله دیگه نمیشد بیت من باشد، دیگه بیت الله نمیشد ملک من باشد. بیت الله تحریر از همه ملکیت هاست، میشد مثل اعدام امر موجود، مثل عتق میشد، عبد شماست، عبودیتش رو اعدام کردی، برداشتی، شد عتق، دیگه بر نمیگردد. توجه فرمودی؟ و جالب این است که خود استاد محققم اینو قبول دارن، هم تو بیع وقف که برادون گفتم میفرماید بیع مساجد بیع تحریری است، هم خودشون همین جا با نعمی که زدن قبول کردن، فرمودن نعم لازمه التحریر. وقتی مسجد رو مسجد قرار میدی، لازمهش این است که از ملکیت چه میشد؟ آزاد، دیگه نمیشد ملک کسی باشد. تمام. آقای خویی هم همینو میخواد بگی، میگن خود استاد میگن نعم لازمه وقف زمین برای مسجد تحریر اون ارض است از ملکیت، به خاطر اینکه سیبقى المال بلا مالک، بلا مالک میموند، و هو لازم المسجدیت، و این لازمه مسجدیت است. آقای خویی هم همینو میگه، چیزی غیر از این نمیگه. توجه فرمودی؟ پس این اشکالات بر آقای خویی وارد نیست. باز یه مطلب دیگه میفرمان که حضرت عباسی ما اونم نفهمیدیم. فرمودن که مفهوم وقف حبس است، کما علیه النص و اقوال الفقها. از اول کتاب وقوف رو بگردید تا آخرش، وقوف و صدقات، یک نص نداریم که بگد الوقف و الحبس. دو جا اینجا استاد از تو حافظشون دارن میفرماین نص بر مطلب هست، حال کنی که چنین نص نیست، اگر کسی نصشو جست و آورد فاضل معاصر جایزه داره. دوره میگه چندی خوبه که وصول بشه، حالا هر جوری که بشه، گفت بده بیمی رو بده. خب اگر این نست آقایون جستن که معنی کرده باشد الوقف و هو الحبس، خب بگد وقف یعنی تحبیس. کدوم همچی نسی هست؟ کما علیه نس و اقوال الفقها ها عطف کردن. عطف که تفسیر نیست، ظهور عطف در مغایرت. بله آقایون فقها ها وقف رو معنی میکنن به همین معنایی که فرمودن تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره. بله فقها ها اینجور معنی میکنن، آقای خویی هم در منهاجش اینجور معنا کرده طبعا به آقایون فقها. این تعریف تعریف آقایون فقهاست، این تو روایت نیامده، نسی نداریم الوقف و الحبس. اگر آقایون جستن یه تراول جایزه دارن، وردارن دو بیا توجه می فرمایید
در بحث
پیش. ببین میگن مفهوم الوقف و این عبارته، مفهوم الوقف هو الحبس کما علیه النص و اقوال الفقها. بعد میگن خود آقای خویی هم تو منهاج میگه الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. درست آقایون فقها ها این تعریف رو برای وقف کردن، این قبوله، اما نصی برش نیست. یک جا شما نص پیدا کنید بگه الوقف هو الحبس، بعد بره بیا توجه میفرمایید. اینم که فرمودن نصی بر این مطلب است، به حسب ظاهر نصی برش نیست و لذا خدا به سلامت بدارد شیخ سنبول را، مقرر استاد، بله که الان نجف است، بله، و اونجا خود سنبول شیخ بله آل سنبول حفظه الله درس خارج میگد فعلا یندن نجف قطیفی است، ایشون این دوتا نس تا استخراج نکرد، نه اون نس قبلیه را نه این نس. چرا نکرده؟ چون نیست که بکنه، وقتی همچه روایتی نیست کجا آدرس بدن؟ ترجمه میفرمایید همچه روایتی وجود نداره، خب به کجا آدرس بده وقتی نیست؟ ولذا بله این دوتا نص مدعای استاد خیلی عجیب است، از استادی که این همه دقت دارن ادعای دو نصی رو میفرمایند که وجود خارجی ندارن، و اینی که اینجا اختیار کردن خلاف اختیارشون است تو بیع وقف. در بیع وقف وقف تحریری رو قبول فرمود، فرمودن ما وقف تحریری داریم مثل وقف مساجد و این فک ملکیت است. خب وقتی فک ملکیته و اونجا میگن مثل عتقه، دیگه بازگشتی وجود ندارد که. درست مثل زنی است که شما میگن برای کسی که مرتد شد و زنش به عده وفات ازش جدا شد، دیگه این شوهر برای این مرد، این برای این زن همیشه در حکم چیز مرده، نمیتوند دیگه باش ازدواج کنه. اگر مسلمان شد زن دیگه میتوند بگیرد، اینه دیگه نمیتوند بگیرد، چون برای این در حکم مرده است. مرده که نمیتوند زن بگیره. دقت کردی؟ وقتی ارض رو شما مسجد قرار دادید، فک ملکیت شد. فک ملکیت که شد که دیگه ملک نمیشد که. متوجه شدی؟ ملک هیچ کی نمیتوند بشه. نه ملک شما، نه ملک ورثه‌تون، نه ملک شهرداری، نه ملک فقیه، نه ملک متولی، ملک هیچ. این ته این ان المساجد لله، تموم، ملک هیچ کس نیست. بنابراین اگر شما وقفتون وقف تحریری است مثل مساجد، اینا قابل شرط نیست، خیار شرط درش نمیاد. اما اگر وقف تملیکی است، خیار شرط میتوند درش بیاد. باز به شرطه. به شرط اینکه شما در باب وقف چی رو معتبر ندونید؟ دوام را. اگر در باب وقف گفتید آقا وقف یعنی دوام، یعنی همیشگی، و الا اگر دوام نباشد وقف نیست، میشد چی؟ حبس. حبس یه چیزیست غیر وقف، اونه که موقت، مثل عمره، سکنا، رقبا، اینا همه موقت هست. حبسم زمان داره، میگم اون حبسه، وقف دیگه نیست. بنابراین حتی در وقف تملیکی اگر قائل شدید وقف تو ذاتش دوام هست، شرط برمیداره. اما اگر گفتید تو ذات وقف دوام نیست، بله میتواند خیار شرط درش جاری بشود. دلیل چهارم فرمایش آیت الله خویی متین است، لابد از این که فرمایش آیت الله قوی رو بپذیریم و تفصیلشون صحیح هست. و صلی الله علی محمد و آله.